بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه حضرت مجتبی و حضرت رضا علیهما آلاف التحیه و الثنا صلواتی بر آنها. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله روحی و ارواح و منصباه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. عرض کردیم این پایان ماه صفر سه شهادت و یه خیانت به حقیقت و اسلام رخ داده. باید یه موضوعی که در مجموع مشترک باشه سعی بشه انتخاب بشه، از اونجایی که در محضر حضرت رضا صلوات الله علیه هستیم و حضرت جد حضرت مجتبی است و اقدامات امام مجتبی صلوات الله علیه عمدتاً دفاع از حقیقت امیرالمؤمنینه و تنها امامی است که توسط خود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه حکم رسمی برای بیان و معرفی حضرت گرفته که دیروز عرض کردیم. چند جلسه یک گوشه ای از اقدامات و زحمات حضرت رو با هم مطرح کردیم، سر سفره امام حسن نشستیم الحمدلله در محضر فرزندش امام رضا. بعد از مقدماتی که طی شد که از بدو ولادت و با همون نام مبارکش پرچم فضائل امیرالمؤمنین رو جا به جا می کرد و بیان می کرد و هر فرصتی که به دست آمد در این زمینه به کار گرفت، تا خطبه‌ای که در کوفه خوند که گوشه‌ایشو دیروز عرض کردیم، نقل‌های مفصل تر از اونی که ما عرض کردیم هم هست. در شرایطی که سخت بود گفتن حرف‌هایی چون مردم کوفه شیعه به معنای من و شما نبودن، مردم کوفه مخالفان خلیفه سوم بودن، نه اینی که شیعه باشه. حتی خوارج که بسیار تعصب در دو نفر اول داشتن ولی با خلیفه سوم خوب نبودن، لذا با امیرالمؤمنین همراه بودن، حتی بعدن با امام حسن هم همراه شدن. خیلی کار سخت بود، بسیار. کوچکترین حرفی رو حضرت میزد لشکر کوفه میپاشید و امیرالمؤمنین برای جمل نیرو نداشت، ولی حضرت کنار بیان حقایقی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه تنهایی هم ولو مبهم و مختصر به اون دیگران زدن، از جمله به اصحاب جمل. فرمود من لم یعبه القرآن، شما رو میبرم سوی کسی که قرآن از او عیبی نگرفته. خب این که مدح نیست، این مال اونجاییست که فردی که مقابل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قرار گرفته خیال میکنن کسیه امام مجتبی صلوات الله علیه همزمان که امیرالمؤمنین معرفی میکرد خواست بفرماد که اون فرد خلاف صریح آیات عمل کرده و آیات بارها مچش رو گرفته. اینا گذشت، جنگ جمل شروع شد و به پایان رسید. جنگ جمل دردسرهایی داشت برای اهل بیت، اما چون دو طرف گروهی در بصره بودن جملیون عمدتن و گروهی در کوفه بودن، برای کوفه‌ای که بعدن شد مقر حکومت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خیلی آسیب‌زا نبود. بس صفین شد، جنگ بسیار بزرگی. عرب یادش نمی اومد همچین جنگ طولانی شبانه روزی. معمولا اینا صبح می جنگیدن، ظهر توقف می دادن، بعد از نماز و غذا می جنگیدن، مغرب توقف می دادن. جنگ شبانه روزی خیلی انرژی می بره، توان زیادی می خواد و دو طرف خسته شدن، بریدن. منتها چون اینا شیعیان امیرالمومنین نبودن، با فتنه اشعث از این طرف و امرؤاس هم از اون طرف و قرآن به نیزه کردن، خلاصه جنگ متوقف شد. گفتن 8 ماه بریم بررسی و مذاکره تا معلوم بشه حق با کیه. اینو عمد دارم بگم، لشکر امیرالمومنین که 8 ماه صبر کردن ببینن حق با امیرالمومنین یا معاویه که شیعه حضرت نیستن. این هنر امیرالمومنین بود که از این لشکر، از این افراد لشکری درست کرد که صفین و جمل و نهروان از نظر نظامی پیروز شد. اونا از نظامی پس حضرت بر نیمدن، ولی از همین شکافی که 25 سال تخریب شده بود امیرالمومنین و اباطیل تو ذهن این مردم رفته بود، بالاخره فتنه حکمیت مطرح شد. بعد از فتنه حکمیت که خوارج رشد کردن، یعنی بروز کردن، اینا قراء شهر بودن. شما حساب کنید در یه شهری مثل مشهد تمام صاحب عناوین های معنوی و دینی جمع زیادیشون قریبه به اتفاق مقابل یه فرد قرار بگیره. این خیلی فتنه بزرگی بود و امیرالمومنین هم فرمود که من چشم فتنه رو کور کردم، کسی نمیتونست. حضرت تعامل میکرد اینا رو، منتها کار به جای رسید که دیگه اینا راه ها رو میبستن و آدم میکشتن. مجبور شد با اینا درگیر بشه. درگیر شدن همانا، مشکلات شدید داخلی ایجاد شدن همانا. دارم مقدمه حکومت امام حسن رو عرض میکنم. وقتی نهروان تمام شد، این بار با دو تا جنگ قبلی فرقش این بود که تو یک کوچه قاتل و مقتول تو یک کوچه بودن، چون دو طرف کوفی بودن دیگه. در نهروان تو یک خیابون 3 تا از این طرف کشته شده بود، 7 تا از اون طرف. بچه های اینا، کس و کار اینا، همدیگری که می دیدن اون قاتل پدرمه، قاتل برادرمه. چون جنگ داخلی شد، در واقع در کوفه شد، خیلی آسیب زد به حکومت حضرت. مجبورم بود حضرت، راهی نبود، یا باید ناامنی رو تحمل میکرد یا این مشکلات رو. خیلی هم تحمل کرد حضرت. دیگه هر جا میرفتی صدای دشمن و امیرالمومنین در کوفه بلند بود از جانب کس و کار این خوارج. صحنه های تلخ زیاد داره. می اومدن با حضرت بحث کنن، حضرت اونا که حرف می زدن حضرت می شنید. تا می اومد حضرت جواب بده، قرآن می خوندن اونا. حضرت به احترام قرآن سکوت میکرد. دوباره طرف حرف میزد، حضرت تو کلام طرف وارد نمیشد. میومد پاسخ بده، یکیشون قرآن میخوند. امیرالمومنین که در عالم کسی پس از زبان برنده او، کلمات حکمت آمیز او و لسان حکمت العابدین، زبان خداست امیرالمومنین، میتونست جواب بده و او رو منکوب کنه، ولی به قیمت اهانت به قرآن نمیخواست. هر جایی تاریخ رفته سراغ امیرالمومنین، مبهوت عظمتش شده و بیچاره مظلومیتش. اینا جز اون چیزاییست که امام حسن و امام حسین جگرشون خون بود. رو به قبله وایساده بود امیرالمومنین، اقامه بگه، نماز رو شروع کنه. این خوارج می اومدن تو صفای نماز، می گفتن کذاب، کافر. حضرت بر نمی گشت ببینه اینا کیان. حقوقشون هم می داد از بیت المال، تا وقتی دست به شمشیر نبردن حقوق هم می داد. حالا شما ببینید یه مرجع تقلیدتون داره جای میره، یه بچه مزلف بیاد یه اهانتی بکنه، بقیه تحمل نمی کنه. حضرت اجازه هم نمی داد کسی تعرض کنه. حالا شما نگاه کنید، ما نمیتونیم، من حتی نمیتونم کلمات اونا رو بگم. امام حسن و امام حسین تو صف بودن، ببینید چی کشیدن. گاهی میدیدن امیرالمومنین رو که رو به قبله وایستاده، میفهمود یا علی اصبر، علی صبر کن، این وعد الله حق، وعده خدا حق. نادانان تو رو به گمراهی نکشونن، صبر تو از دست نده. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این آخرت مال کسانیه که دنبال علو روی زمین نیستن. والعاقبت للمتقین. می‌دید امام حسن سلام الله علیه چه کردن با حضرت. ماویه هم گروه های 500 نفره، 1000 نفره، 2000 نفره آدم داشت برای فرستادن به نقاط کور یا نقاط دوردست حکومت امیرالمومنین برای وحشیگری، غارت به بدترین شکل، خونریزی. نوامیس مسلمین و شیعیان رو بردن تو بازار فروختن. حمله میکردن به بدترین شکل، وحشیانه، که بقیه فرار کنن. بعدم در میرفتن چون میدونستن اگر وایسن با لشکر حضرت نمیتونن مقابله کنن. حضرت لشکری داشت فراهم میکرد که با معاویه مقابله کنه. سلام و رحمت الله یا الله به صلواتی. حضرت داشت یه لشکری آماده میکرد با معاویه به جنگ. 30,000 نفر هم در نخیله جمع شده بود. خبر دادن امیرالمومنین ترور شده، لشکر برگشت. توی این شرایط سخت حضرت مجتبی صلوات الله علیه به امامت رسید و از اون طرف چون مردم کسی رو نداشتن، این مردم غیر شیعه که اکثریت مطلق کوفه بودن، کسی رو نداشتن برن سراغش، بالاخره حاکم لازمه. همونا که انقدر امیرالمومنین اذیت کردن، اینا اذیت میکردن ولی میدونستن بهتر از اینا هم کسی ندارن، برای خود همونا بهتر کسی نیست. حتی آمدن در خانه امام حسن سلام الله علیه بیعت کنن. خوارج آمدن گفتن به شرط جنگ با معاویه باید بیعت میکنن. حضرت هم به شرط بیعت نمیکنن، گفتن بررسی میکنیم. ولی فهمیدن امام حسن علیه السلام دنبال لشکرکشی و آماده برای نبرده، اومدن. خوارج هم حتی بیعت کردن با امام حسن. منتها خب معلومه که اینا امام حسن رو به عنوان سبت پیغمبر و سید شباب اهل الجنه و معصوم و ابناء عنایه‌های مباهله و مطهر به های تأثیر که قبول نداشتن. آمدن با امام حسن بیعت کنن. شام شهادت امیرالمومنین که 21 ماه رمضانه، امام مجتبی اولین سخنرانی در دوران حکومت و امامتش رو انجام داد. خیلی هم کوتاه. مشکی تنش کرده بود از من. نقل مورخان و محدثان عامه اینه که حضرت با لباس سیاه 21 ماه رمضان شام 21 اومد سخنرانی کرد. بعد فرمود که ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، میشناسید که میشناسید، و من لم یعرفنی فانا الحسن ابن محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من پسر پیغمبرم. قبلا راجع به مباهله اشاره کردیم، اشاره داره به آیه مباهله. من پسر پیغمبرم. بعد فرمود که لقد قتلتم فی هذه اللیله، امشب میدونید کیو کشتید؟ کشتید، دیدید در شب 19 ماه رمضان که اولین شبی است که موسومه به شب قدره، این لعن وارده که میگیم اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، یکی کشته ابن ملجم، ولی میگه اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، قاتلان امیر المؤمنین. حضرت در نهج البلاغه خودشونو توضیح داده، فرمود اون کسی که ناقه صالح، اون شتر معجزی که حضرت صالح پیغمبر خدا از شکاف کوه بیرون آورد و مردم فهمیدن این آیت الهی معجزه است و خلاصه تقسیم کردن برداشتن از آب و شنبه ها رو ممنوع کردن برای این قرار دادن و بعد اونا فریبکاری کردند و کشتن دیگه این ناقه رو. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود که ناقه رو یه نفر کشت، ولی خدا در قرآن فرموده فعقروها، کشتنش. فرمود اینا کیان؟ اینا کسان که راضی شدن به کشته شدن این ناقه، اینا کسانی هن که تمهید کردن در کشته شدن این ناقه، اینا کسانی هن که ساکت موندن در دفاع از این ناقه. و خدا هم فرمود فعقروها و لذا عذاب هم بر همه نازل شد. امام مجتبی هم صلوات الله علیه به مردم که صحبت داشت میکرد، اولین شبی که امیرالمومنین شهید شده بود، شام شهادت حضرت، فرمود ایها الناس لقد قتلتم فی هذه اللیله، امشب کسی را همه تون کشتید. این موقعی که روی منبر به صورتش میزد و این فرمود ناموس مسلمین در خطره و شما به روی خودتون نیاوردید، اونجا علی رو کشتید. لقد قتلتم فی هذه اللیله رجلا، کسی را، مردی را که لا یسبقه الاولون. این خودش از اون جملاتی است که بیچاره کرده غیر شیعیان رو، چون امام حسن علیه السلام صحابیه، پسر پیغمبره و عبارتش روشنه. فرمود کسی رو کشتید که نه اصحاب پیغمبر کیان که بخوان و علی مقایسه بشن. لا یسبقه الاولون، پیشینیان است، اول خلقت، نبی و وصی و ولی، احدی به گرد پای او نرسید. ولا یدرکه الاخرون، و دیگه مثل علی نخواهد آمد. بعد شروع کرد گریه کردن، نتونست ادامه بده، از منبر آمد پایین. مردم باش بیعت کردن. حضرت آماده نبرد با معاویه شد، منتها چون در این روزگار پایانی حکومت امیرالمومنین نیروها رفته بودن، شهید شده بودن، حالا راجع به نیروهای اشاره می کنم چون به ادامه بحث رب داره، حضرت دچار کمبود نیروی برجسته، خط شکن، بصیر، آگاه، بتونه برای بقیه خط رو روشن کنه بود، خیلی سخت میتونست لشکر پر جمعیت درست کنه. اینجور نبود که کوفه مثلا حضرت یار نداشته باشه. عرض کردم 30,000 لشکر آماده بود، حضرت شهید شد، ولی برای درگیری با معاویه نیروی بیشتر لازم بود و برای دفاع از مرزهای کشور اسلامی هم نیروی بیشتر لازم بود. یه وقتی شما میخوای یه قندون از اینجا ببری یه خونه بغلی یه جوره، یه وقتی شما میخوای مثلا 500 تا یخچال از این خونه ببری خونه بغلی، که یه نفر دو نفر نمیتونن، که نیرو به اندازه نیاز نداشت، نه اینکه نیرو نبود. اوضاع هم به هم خورده بود. امام مجتبی صلوات الله علیه مشغول بود، دید کیو باید بفرسته. قیس ابن سعد رو فرستاد به عنوان فرمانده لشکر، منتها به قیس گفت فرمانده کل قوا رو عبیدالله ابن عباس قرار میدن، این پسر عموی امیرالمومنینه و این خیلی کینه داشت از معاویه، چون تو همون غارتها دو تا پسر 10-12 ساله او رو جلوی همسرش که مادر این بچه ها بود، فرمانده غارت معاویه، سر بریده بود جلوی چشم مادرشون و این دو تا بچهش کشته شده بودن دیگه. این نباید خودشو میفروخت، یعنی یک کسی رو قرار داد که این ولو به خاطر کینه فردی صفر وایسه. خبر به امام حسن رسید که دارن مظنه میپرسن، هی نامه به معاویه و یارانش میفرستن که حسن ابن علی زنده چند، مرده چند، سرشو بفرستیم چقدر قیمتش، زنده یه جایی دستگیرش کنیم. دید دارن خیانت میکنن، با این یه سخنرانی کرد با این لشکر، فرمود اگر بریم بجنگیم با این اوضاعی که من میبینم، نیرویی که کمه، میریم کشته میشیم، ولی مردانه میجنگیم، اما باید پای کار باشید، وگرنه بریم توی جنگی که آماده نباشیم همه کشته میشن و نوامیسمون به خطر میفته، یعنی یا نباید توی نبرد وارد شیم یا باید تا آخر وایسیم. فریاد زدن که البقیه، ما دلمون میخواد زنده بمونیم. حضرت موندن و جنگیدن یه خطر بزرگ داره و اونم اینه که امام حسن اگر تو جنگ شرکت کنه کشته بشه، قبلش امام حسین که شیعه امام حسن کشته خواهد شد، اصلی های شیعه کشته خواهند شد، اون افراد خاص و نیروی باقی نمیمونه، هدایت مختل میشه. جایی که هدایت بخواد مختل بشه امام ورود نمی کنه، برای اینکه هدایت امت مهمه، کما اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه به امر پیغمبر، به آیات قرآن و مبانی عقلی در حمله به خانه خودش وارد درگیری نشد، با اینکه اشجعه عالم بود. اتفاقا سخت‌تر بود برای امیرالمومنین، آسان‌ترین بود که هم وارد میدان بشه کشته بشه. کسی ذره‌ای فتوت داشته باشه میدونه اینجا امیرالمومنین چقدر سختی کشید. اما اگر اینطوری میشد هدایت مختل میشد. امام صادق فرمود که قیامت میشد دیگه، امام که از دنیا بره لولا الحجه لساقط الارض باهله. قرار نبودم 1400 سال پیش قیامت باشه. حداقل برای ما یه لطف الهی بود که ما بیایم تو این عالم محبت حضرت زهرا به ما هم برسه. امام صادق همینو فرمود، فرمود میخواست عده‌ای که هنوز به این دنیا نیومدن بیان و دید باید تحمل کنه. امام مجتبی دید اگر بخواد وارد جنگ بشه چیزی نمیمونه، الان هم قرار نیست قیامت بشه، از طرفی نیرو هم نداره. این لشکری هم که امیرالمومنین در سه تا جنگ ازش کار کشید، اینا دیگه آمادگی ادامه دادن ندارن، دنبال خودفروشی هم. صبح بلند شدن دیدن عبیدالله ابن عباس نیست، در نقل دیدن تا چند هزار نیروی خودش هم فراری داده. خب شما نگاه کنید یه اردو بره آدم، جنگ نه، 100 نفر اردو برن بگن صبح میخوایم بریم مثلا ایستگاه فلان تو کوه، صبح پشونه 30 نفر نیستن بقیه سول میشن. حالا اینجا جنگه، کوه 30 تا نیان 70 تا میرن، اما تو جنگ 20 تا 30 تا 10% 20% برن بقیه تضعیف میشن، این به هم ربط دارن. ازت دید نمیشه اینجوری جنگید، اینا هم آماده نیستن. از طرفی اگر امام مجتبی نبود امیرالمومنین مجبور بود این آتش بس رو امضا کنه و خدا با شهادت امیرالمومنین نخواست او رو مبتلا به این ابتلا کنه که حکومت خودش به معاویه تحویل بده. ابتلا رو به این اهل بیت تقسیم کرد خدا. تو میده آقا هرچی آدم بره در میدان جنگ به جنگ سلحشورانه ولو تکه پاره بشه توش مردانگی هست، به خاطر خدا و به امر خدا یه جایی مجبور بشه کوتا بیاد، این هم از اون قبلی برای یک مرد میدان نبرد هم سختره هم پر از طعنه است. این ابتلا برای امام حسن رخ داد، از دید نیرو نداره و از طرفی برای حفظ دین فرصت نیروسازی لازم داره. یه مقدمه عرض کنم برگردم این آتش بس امام حسن رو توضیح بدم. اولا چرا میگم آتش بس؟ چون صلح چند معنا داره، یکی کجتابی داره. صلح یه معناش اینه که دیگه دعوا تمام شد، ما دیگه داداشیم، کما که معاویه درش میخواد اتفاق بیفته. وقتی این صلح آتش بس امضا کردن نامه نوشت به امام حسن که الحمدلله الذی اطفأ النار، خدا رو شکر فتنه تمام شد و دیگه ما با هم داداشیم. حضرت نوشت فتنه کبرا و طاغیه عظما تو هستی، ما با تو دعوامون تمام نشد، ما آتش بس کردیم. میدونید فرار از جنگ حرامه مگر اینکه شما منطقه جنگ رو عوض کنی که امکان پیروزی داشته باشی. میبینی اون طرف یه کوه میگه بریم از بالا مسلط بشیم، اینجا عقب نشینی میکنی بری تسلط پیدا کنی، یا عقب بنشینی که نیروهاتو تجهیز کنی بتونی با قوت حمله کنی، وگرنه همینجوری نمیشه فرار از جنگ کرد. حضرت میخواست فرصت تولید و تربیت نیرو اتفاق بیفته. هدنه در اکثر مصادر تاریخی ذکر شده به جای کلمه صلح. هدنه یعنی آتش بس. آتش بس یمنی ها عربستانی ها آتش بس داداش کنن شدن، آتش بس میشه. صلح به معنای که دیگه رفیقیم، نه. اگر صلح کسی به معنای همین آتش بس به کار ببره، چون به این معنا هم هست ما حرفی نداریم، تا چون صلح معانی مختلف داره ما از آتش بس استفاده میکنیم. یه مقدمه عرض کنم برگردم به این بحث. ما آقا یه ذره امکاناتمون کم میشه شعل و ول میشیم. خدا اجلاله ما ها رو راسخ کنه در عقایدمون. یه حرفی زده میشه که یه معناش بیل انصافی در حق امیرالمومنینه. میان امیرالمومنین 25 سال خونه نشین شد. اگه منظور نیست که امیرالمومنین از حکومت کنار گذاشته شد و خسارتش 1400 سال دامن امت رو گرفته درسته. اما خونه نشین به معنای که نشست تو خونه نبود. به معنای انفعال نبود. از فردای شهادت صدیقه طاهره امیرالمومنین مشغول بود. دو کار مهم انجام داد. این مقدمه است برای بند اول آتش بس امام حسن سلام الله علیه. اول اینکه شروع کرد به تلاش گسترده برای تأمین مالی نهضت. نهضت بی پول پیش نمی‌رود. اصلا یکی از جهاتی که حکومت بسیار مهمه. اصلا حکومت امیرالمومنین رو در سقیفه قصد کردن دیگه. ولایتش ولایتش که قابل قصد نیست که. علم امیرالمومنین که قابل قصد نیست. قربش به خدا که قابل قصد نیست. حکومت رو قصد کرد. و با همین حکومت رو قصد کردن این همه آسیب زدن. حکومت مهمه دست کی باشه. یکیش اینه که بیت المال داره. اگر این صفویه نبود امروز معلوم نبود ما شیعه باشه. سر جاش روشنه. حالا نمیخوام بگم در صفویه خطا صورت نگرفت. بالاخره آدم بودن، شاه هم بودن تازه. اما اگر نبودن معلوم نبود امروز ما شیعه باشیم. زحمت کشیدن مخصوصا بعضی هاش. حکومت مهم بود، پول مهم بود. حضرت وقتی دید حکومت قصد شده شروع کرد به کار مالی کردن. حالا برای ما تلخه. من اصلا هر وقت این عبارات رو میخوام بگم خدا شاید مزه دهنم تلخ میشه که امیر المؤمنین شد چاه کرد. یعنی شما ببین همین یه ظلم که ظلم چیه؟ ظلم یعنی کسی رو در جایی قرار بدی که شأنش این نیست. امیر مؤمنان که معلم انبیاست شد یه چاهکن. همین بس آدم برای این که بخواد یه عمر گریه کنه و باغداری کرد. امیر المؤمنینی که انبیا دلشون میخواست بیان پای سفره علمش بشینن شد یه چاهکن و باغدار. بعد از 25 سال حضرت درآمدی داشت به نقلی سالانه 40,000 مثقال طلا. تا زمان اوائل امامت امام کاظم علیه السلام عمده تأمین مالی ائمه ما واسه این 25 سال تلاش امیرالمومنین. ائمه عمدتاً کار نمی کردن. نه بیکار به معنای تنبل نعوذ بالله. اینقدر کار داشتن که این تأمین مالی امیرالمومنین باعث شده بود که اینا مشغول کارهای از صفت که امور مردم اینا بودن. عمدتاً مشغول کاری نبودن به معنای شغل دنبال معیشت منظورم. وگرنه هیچ کس مثل اهل بیت وقتشو صرف امور خیر نمی کنه. از زمان امام کاظم به بعد، نه قبلش نبود، از زمان امام کاظم سلام الله علیه شیعیان یک کمی تجمعشون بیشتر شده بود. خمس و وجوهات هم جدی شده بود. این هم یه شاخه مالی کمک به اهل بیت بود. قبلش هم بود ولی پررنگ نبود. یه بخشی هر امامی هر کاری کرده تأمین مالیش با امیرالمومنین بود تو اون 25 سال. یه کار دومی کرد حضرت که این برای ما درسه که نگیم آقا ما امکانات نداریم. حضرت در اون 25 سالی که گاهی اجازه شهرنشینی به حضرت نمیدادن، چند سال پایانی حکومت خلیفه سوم بیرون کردن حضرت رو از شهر. گفتن تو شهر رو به هم میزنی، تو کشور مردم رو گمراه میکنی، برو تو باغ بیرون مدینه با کسی ارتباط نداشته باشی. حضرت در این 25 سال به ویژه در دوران خلیفه سوم، دوران خلیفه دوم شدت خفقان به گونه ای بود امکان تحرک نبود. شروع کرد حضرت به تأمین و تربیت نیرو، شبکه سازی. اولا حضرت نخبه کار اطلاعاتی بود، یه شبکه عیون درست کرده بود. حضرت وقتی به حکومت رسید هیچ کس ندیده بگه حالا من نیرو از کجا بیارم. الان گاهی مسئولان و مسئولیتی میرسن بعد از انتخابات و فرام حالا نیرو نداریم ما. تیکه اولش رو احساس تکلیف کرده. تو اگه میخوای احساس تکلیف کنی باید باقیش رو احساس تکلیف کنی. بدون نیرو که نمیشه که. مثل این میمونه که حالا من که کلن چیزی بلد نیستم ولی من احساس تکلیف کنم منبر برم بعد بیام بالا بگم حالا چی بگم. خب قبل از این اون احساس تکلیف میخواستی بکنی باید باقیش هم احساس تکلیف میکردی. حضرت وقتی به حکومت رسید نفهمون حالا کیو برداریم و کجا بیاریم. نگفت استاندار ندارم، نگفت فرماندار ندارم، نگفت حالا من یه شبکه گسترده بازرسی مخفی سربازان گمنام حضرت امیر نیروهای اطلاعاتی عملیاتی من از کجا بیارم و دو سال استند بای سب کنیم من برم آدم درست کنم. در دوران خلیفه سوم کار کرده بود از دست. لذا استاندار فرماندار تا دلت بخواد داشت گله نداشت. در جنگ های سگانه خیلی از اینا مالک اشتر و عمار و هاشم مرغال و اینا شهید شدن اواخر میفهمون عین عمار توجه کردیم. یعنی لشکر درست کرد، آدم تربیت کرد، شبکه عیون تربیت کرد حضرت که هم در بالا دست فرمانداران و استاندارانش یواشکی نظارت میکردن هم در شام معاویه رو میپاییدن هم تو نامنگاریاش به معاویه میرن میفرموده عیون هم اینجوری گفتن هم به نیروهای خودش فرموده بلغنی عیونی که فلانجا این خطا رو کردی. حضرت مطلع بود از همه جای سرزمین. عیون هم آدم های برجسته‌ای بودن. حالا نمیخوام وقت رو بگیرم راجبشون صحبت کنم، طول میکشی. یعنی هیچ کس هم نمیدونه اینا چی هست. کار عملیات اطلاعاتی اینه که لو نرن دیگه. 1400 سال ما نمیدونیم اینا کیا بودن. این عیونی که ازش میگن بلغنی عیونی یعنی کیا؟ یعنی هم تربیت کرد هم مخفیانه در هم در دوره تربیت مخفیانه بود هم در دوره حکومتش لو نرفتن اینا. لذا شما یه عده رو میبینید که در دوران حکومت امیرالمومنین خیلی شاخصن، قبلش ارتباط جدی با امیرالمومنین گزارش نشده. یعنی از چشم گزارشگران مخفی بوده، زیرزمینی تربیت کرده. اسبغ ابن نباته رئیس شرطت الخمیس که این از عشاق امیرالمومنین بود، این کجا تربیت شد؟ نمیدونیم. کی اینو تربیت کرد؟ خود حضرت؟ یواشکی؟ عمار؟ نمیدونیم. جویریت ابن مسهر حضرت می فرمود که من دوری تو رو نمیتونم تحمل کنم. این کجا تربیت شد؟ نمیدونیم. مالک اشتر کجا تربیت شد؟ نمیدونیم. هیچ گزارشی نیست مالک اشتر و امیرالمومنین هم دیگر رفتن دیدن. یعنی کسی ندیده. قراری هم اگر بوده تو بیابونی جایی بوده یعنی. ولی وقتی حضرت به حکومت میرسه فرمانده کل قوا مالک اشتره و فرمود کاش یکی دیگه مثل تو بود. مالک چیه؟ کوه استوار سیف من سیوف الله. عبارات امیرالمومنین ببینید اون چه تربیت که اینجوری نبود که حضرت به حکومت برسه بگه حالا مالک بیا من تو رو درستت کنم. این کارا شده بود، شبکه زیرزمینی تربیت کرده بود حضرت. سعید ابن قیس همدانی که معاویه میگفت دست علیه، خیلی آدم قدری بود در جنگ، خیلی آدم عجیبی بود، زوزه میکشیدن یاران معاویه وقتی بهشون حمله میکرد در میرفتن. خیلی آقا جلو کنار امیرالمومنین شجاعت کسی به چشم بیاد خیلیه. نمیخوام بگم مثل امیرالمومنین بودا، ولی کنار امیرالمومنین کسی به چشم بیاد عظمت نبرده شوخی نیست. اینو کی تربیت اصلا گزارش بگو همدیگر رو دیدن؟ نمیدونیم. عمار تربیت کرد، خود حضرت تربیت کرد، ولی اینا هستن. یعنی شما در اون دوره 25 سال اسمی نمیبینی از اینا، بعد یهو در حکومت حضرت اینا هستن، پایکارن، چشم حضرت هستن، بازم هستن دیگرانی. بعضیارم میدونیم امیرالمومنین توسط کینا رو تربیت کرد. زید ابن سوهان خیلی اونم آدم برجسته بزرگیه، سلمان تربیتش کرد. یعنی حضرت در اون 25 سال گفت حالا دیگه خب خاک بر سر اینا که ما رو کنار زدن دیگه ولش کن. ولش کن نداریم، هم چاه میکرد هم آدم تربیت میکرد. از همین الگو امام حسن علیه السلام استفاده کرد. مختصر کنم، وقتی دید امکان جنگ فعلا با معاویه نیست، اون 4 تا دونه شیعه کشته میشن، خودش و امام حسین کشته میشن، هدایت منقطع میشه. باید زمان خرید برای اینکه بشه آدم تربیت کرد، لشکر بازسازی کرد. حضرت در اون آتش بسی که معاویه نوشت بندهایی داشت قرار دادش. یه نکته اول عرض کنم، آتش بس امام حسین سلام الله علیه با معاویه حکومتیه. آتش بس حکومتی، قرارداد حکومتی، اینجوری نیست که اختلاف. این برجامی که ما داشتیم، شما برو خبرگزاری جمهوری اسلامی نگاه کن، بی بی سی هم برو ببین. حالا کی به برجام عمل کرد کی عمل نکرد کار ندارم، اما بندهای برجام که محل اختلاف نیستی که. یه قرارداد بگی بند 3 همه میدونن، حالا یا فارسی شون میگن یا عربی شون یا انگلیسی شون، بند 3 معلومه چیه. حالا کی عمل کرد کی عمل نکرد کار ندارم. اینی که شما میری در منابع تاریخی طرفدار بنی امیه نگاه میکنی، بندهای قرارداد قاطی پاتیه، نامعلومه. چرا؟ چون باطن این قرارداد قرار بود معلوم کنه اینی که ادعا میکنه امیرالمؤمنینه، این امیرالفاسقینه. و چون نمیتونستن، حالا جهت باطنی جهت ظاهریش هم عرض میکنم، نمیتونستن از معاویه دفاع کنن، ورداشتن تو گزارش ها قرار داده این آتش بس امام حسن و معاویه رو مخدوشش کردن. یه جا نوشته 2 بند بود، یه جا نوشته 7 بند بود، یه جا نوشته 9 بند بود، تو منابع طرفدار معاویه. همینی که قرارداد رو درست گزارش نکردن، دیدن نمیتونن، اگه گزارش کنن معلوم میشه که این آدم چه فسقی داره، لذا به همه اش دادن. در حالی که قرارداد بین دو حکومت که همه نقل میکنن، این رسمیه، بیانیه است، نامه مکتوب صادر شده به نقاط مختلف دیگه. بخشنامه رو بخشنامه میکنن مثلا برای یه کاری، رئیس جمهور رو استانها بخشنامه میکنه. این قاطی نمیشه که دیگه، چون یک جا داره به همه جا تکثیر میکنه. این نباید مخدوش میشد، نباید درش اختلاف میشد. اختلاف هست برای اینکه نتونستن ازش دفاع کنن. بند 1 این بود. امام حسن دید باید نیرو بسازن. برای نیرو ساختن امنیت لازم. قرار باشه اینا صبح تا شب فرار کنن از این دشت به اون غار، از اون غار به اون کوه، چجوری کار کنن؟ باید امنیت باشه. حضرت در بند اول قراردادش با معاویه که 3 بخش داره، بخش الف اینجوری فرمود که معاویه حق ندارد مسلمانان را تعقیب و بدون دادگاهی اعدام کند. اموالشون محترمه. معاویه هم امضا کرد. تو معاویه غارت میکرد دیگه، وحشیگری هم میکردن، هم در کشتن هم در غارت. ب در بین مسلمانان کی بیشتر در خطره، برای اون تأکید کرد معاویه حق ندارد شیعیان امیرالمؤمنین را بدون محاکمه تعقیب و اعدام کند. جیم در بین شیعیان کیا بیشتر در خطرن؟ یاران خاص، همین سعید ابن قیس همدانی ها، اینایی که زخم زدن به لشکر معاویه. بعد از شهادت امام حسن، معاویه به عنوان اینکه اینا عثمانو کشتن دوباره میکشت، در حالی که سعید ابن قیس همدانی این خیلی از لشکر سید و عرض کنم که در لشکر همدانی خیلی از لشکر معاویه رو کشته بود. حضرت نوشتیم معاویه حق ندارد یاران خاص امیرالمؤمنین و اهل بیت را بدون محاکمه تعقیب و اعدام کنه. من ادعا نمی کنم همه رو رفت میزونم، ولی آنچه ما گشتیم، هر کشته‌ای که از بزرگان یاران امیرالمؤمنین بنده پیدا کردم تا امروز، همه مال بعد از شهادت امام حسن. یعنی تا زمانی که امام حسن سلام الله علیه زنده بود، امنیت نسبی برای میگم، حالا ممکنه یکی بگرده یه مورد نقض پیدا کنه، من حالا اسم میبرم کسانی رو که کشتن، همه بعد از شهادت امام حسن. اصلا چرا امام حسن رو باید ترور میکرد معاویه؟ اگر اینجوریه که تو تبلیغات میگن فردای آتش بس اومد، پس فردا اومد کوفه پاره کرد، ریخت دور، گفت پوته اینا هیچ کاری من نمیکنم، زدم زیرش، خب دیگه داشت کاراشو میکرد که این مرض باشه امام حسن رو بکشه. قتل امام حسن هزینه داشت که داد یه زن این کارو بکنه، گردن نمیخواست بگیره، چرا باید این کارو میکرد؟ هزینه داشت کشتن امام حسن برای معاویه، چرا باید این کارو میکرد؟ چون دید به اهدافش نمیرسه، چون مانع اهدافش بود امام حسن. امام حسن غریب هست، مظلوم هست، بی دست و پا نیست که، نعوذ بالله. گاهی ما روزه مظلومیت رو با روزه بی دست و پایی قاطی میکنیم. مظلوم عالم بود، غریب عالم بود، ولی پدر معاویه رو در آورد. معاویه نمیتونست یاران امیرالمومنین رو بکشه. اگر شنیدید حجر ابن عدی رو به بدترین شکل کشتن، مال بعد از سعادت امام حسنه. اگر عمرو ابن حماق خزاعی رو کشتن، سرش رو به نیزه زدن. وحشیگری هایی کرده این معاویه که خدا میدونه فقط. اینا مال بعد از سعادت امام حسنه. اگر شنیدید رشید حجری رو گرفتن، دست و پاشو بریدن تا خون انقدر بره تا کشت، این مال بعد از سعادت امام حسن. اگر شنیدید این جویریت ابن مصهر رو دست و پاشو بریدن، آویزون کردن، کسی که امیرالمومنین میفهموندن دوری تو رو نمیتونم تحمل کنم. خدا روزی کنه امام زمان ما هم دوری ما رو نتونه تحمل کنم. حالا نه که ما کسی هستیم، ولی بالاخره دلمون میخواد حضرت، محبت ما در دل حضرت شعله ور بشه و محبت حضرت هم در دل ما شعله ور بشه انشاءالله. این آدم که محبوب امیرالمومنین بوده دست و پاشو بریدن. عوف بن حصن، همه اینا افراد مشهور برجسته از یاران امیرالمومنین که اسمشون هست کیا، معاویه کش، همه بعد از شهادت امام حسن. یعنی تا امام حسن زنده بود نتونست، مجبور شد به این بند از قرار داد 80-90 درصد عمل کنه، مجبور شد. طرف دزدم که باشه، دوربین بذاری بالا سرش، مجبور اونجا دزدی نکنه. نمیخوام بگم وفای به عهد داشت، مجبورش کرد امام حسن. و تو این دوره وقتی امنیت نسبی برقرار شد، باقیشو میذارم برای فردا، امنیت نسبی برقرار شد، فرصت نیروسازی فراهم شد. شما حبیب و مسلم ابن اوسجه و عابس رو نمیگم نیستن اینا، ولی در تاریخ دوره امامت امام مجتبی صلوات الله علیه، این بزرگانی که تو کربلا اسمشون رو میشنوید، اسمی ازشون نیست. نمیگم نیستن، شیعه نیستن، به چشم نمیان، برجسته نشدن هنوز، مال این 10 سال تربیت. کوفه ای که بارها قیام کرد علیه بنی امیه، افراد برجسته ای توش تربیت شدن، مال این 10 سال امنیت. کوفه ای که تا سال 200 عمده بار تشیع به دوشش بود، بخشی از خدماتش مال این 10 سال تربیت. امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام در مدینه بودن، در کوفه یه عده شیعه داشتن که عمده شیعیانن، اینا بخشیش محصول زمین سازی برای عدهی در این 10 سال. حضرت فرصت 10 سال امنیت خودش به تنهایی بی ثمر هم باشه مهمه. جایی که همه دارن فرض کنید داعشی ها حمله میکنن، لتوپار میکنن، 10 سال توقف بدن خودش مهمه، اما این 10 سال 10 سال تربیت نیرو هم بود. از اگر از این جهت کسی بگه امام حسن سلام الله علیه پایه‌گذار نهضت سیدالشهداست، تمهیدگر کربلاست، شریک در ماجرای عاشوراست، گزاف نگفته. حالا باقیش هم انشاءالله برای بعد. امام مجتبی صلوات الله علیه، عجیب آقا، ما اگر تو محلمون یکی رو پیدا کنیم خرج 5 نفر 5 تا خانواده رو تو ماه بدن، ما بفهمیم تو مسجدمون یه حاجی هست به 5 تا خانواده کمک میکنه، او رو میبینی آدم پاد دستشو ببوسه. پول به من ندا، پول به 5 تا خانواده فقیر داده، ولی آدم احساس میکنه دلش قنج میره او رو ببینه، دلش میخواد از او تشکر کنه. امام مجتبایی که همه طول عمر شریفش خدمت بود، به غیر از نفقه واجب زن و بچه 3 بار اموالش رو کامل همه رو به فقرای مدینه داد که اونا اصلا محبش نبودن. این آقا سر 4 راه فقیر میخواد بیاد از ما کمک بگیره، میدونه اگه بیاد به من فحش بده که من پول بهش نمیدم. میگه ارباب مهندس دکتر یه مجیزی علکی میگه، منم یه 10,000 تومان بهش بدم. بیاد فحش به من بده، فحش به کس و کارم بده که پول نمیدم. کریم اون کسی که بی توقع تشکر می بخشه. در مدینه محبتی به اون نداشتن، او رو بهش به عنوان امام که هیچ، به عنوان پسر پیغمبر نگاه نمی کردن. اما این مانع از این نشد که امام حسن شبها تا صبح در خانه فقرای مدینه غذا نبره. به قول اون شاعر میگه قضا و کان لابناء السبیل حما، میگه وقتی از دنیا رفت که پدر همه یتیمای مدینه بود، با اینکه اونا محبتشو نداشتن، دوستش نداشتن، ولی او کاراشو انجام میداد، از او کسی تشکر نمی کرد ولی او کارشو انجام میداد. در زندگی ائمه به ویژه سید الشهدا این عبارت رو در صلوات حضرت میگیم: عشت سعیدا و مضیت شهیدا، با سعادت زندگی کردی و بعد شهید شدی. امام عسکری سلام الله علیه میخواد راجع به امام حسن در اون صلوات معروف که بعد از زیارت جامعه در مفاتیح هم هست، شیخ طوسی هم نقل کرده، بیان کنه. امام عسکری نوه امام حسن، نوه دختری امام حسن، امام حسن عرض میکنه: عشت مظلومن، مظلوم زندگی کرد و مضیت شهیدان و آخرم شهید شد. خیلی قربت کشید از رو، خیلی اهانت دید، جسارت شد بهش. یه دونه خاطره از امام حسن عرض کنم وارد روزه بشم، از این حرفا خیلی زیاده. معاویه اینقدر تبلیغات کرده بود علیه امام حسن و امیرالمومنین: آقا شما راجبه این که خیلی دوستش داری و خیلی دشمنشی، 2000 کیلومتر حال نداری پشتی بری، اونم با وسایل سفر اون روز. طرف اینقدر از امام حسن بد شنیده بود، از شام کوبید اومد مدینه که بیاد فحش بده به امام حسن قربتن الله. میگه اومدم توی مدینه، رفتم سمت مسجد پیغمبر، دیدم یه گلهی جمعیت وایستاده. گفتم اون کیه اون وسط همه دوره چند؟ گفتن حسن ابن علی. گفتم اینجام که طرفدار داره. حالا نمیدونست که اومده بودن از حضرت پول بگیرن. میگه رفتم جلو و تفریج کردم، مردم زدم کنار، گفتم انت ابن ابی طالب، پسر ابو طالب تو هستی؟ خب حضرت نوه ابو طالبه. میگه به من با لبخند فرمود: ابی ابنه، بابام پسر ابو طالب. میگه تا اینو گفت مطمئن شدم خودشه، هم به خودش فحش دادم هم به پدرش. کرم اونجاییه که ناسبی هم اگه شبهه داشته باشه امام با او برخورد نمیکنه، میدونه شبهه داره، کسی دیگری ناتو بوده اینو گول زده، این نفهمیده چی شد. میگه تا من دشنام گفتم انگار نشنید، اصلا انگار نشنید، به من نگاه کرد فرمود که سراوزت معلوم کول پشتی مسافری. دستم رو گرفت فرمود مهمان خانه منی، قضا چی میل داریم؟ تو این شهر برای چی اومدی؟ کار چی داریم؟ هر کاری بخوای من برات انجام میدم. میگه من خجالت کشیدم. داشتم می اومدم مدینه، منفورترین آدم تو ذهنم امام حسن بود، داشتم دستمو گرفته بود با محبت منو ببره، هیچ کسی مثل او دوست نداشتم. من قبل از اینکه وارد روضه بشم عرض میکنم: آقا ما محبان مادر شما، اسم مادرت میاد دل ما میلرزه، اسم پدرتو میشنویم به قنج میره دلمون، ضعیف و کبه بابک، مهمان در خانت اومده، ما هم بیشترمون اینجا مسافریم اتفاقا، عبید و کبه فنائک، بنده شما در خونتون اومده، ضعیف و کبه بابک. ما تحمل شنیدن خاطرات تلخ شما رو نداریم. خدا انشاءالله این جلسه ما رو گردان امام حسنی های لشکر امام زمان قرار بده. با این گردان ما پدر و مادر و بچه و زن و هم کیش و خانواده و کس و کار ما رو هم بهش ملحق کنه انشاءالله. به برکت امام حسن امام زمان به ما نظر کنه. آقا تو این عالم هیچ کسی مثل سید الشهدا داغ برادر ندیده. 50 روز چقدر گریه کردیم برای سید الشهدا، امروز صاحب عزا اوه، برادرش امامش هم هست. در محضر امام حسن سخن نمیگفت از عظمت او. این دوتا برادر بیچاره هم بودن. وقتی بدن امام حسن رو تو قبر داشت میگذاشتن، شونه های حضرت تکون میخوره، فرموده حسن جان دیگه من عطر نمیزنم، یعنی عزای من تا زندم تمام نمیشه، داغ من خنک نمیشه. در این عالم احدی مثل او داغ برادر ندیده، چون هیچ کس در این عالم همیشه برادری نداشته، اونم با اون فهم. اینقدر دو برادر در این سطح به هم نزدیک نمونه نداره عالم. خدا فقط میدونه سید الشهدا چه مصیبتی کشیده. دیگه خلاصه میکنم، اون آقایی که با مردم کریمانه رفتار میکرد، با این ناسبی شبهدار کریمانه رفتار میکرد، اون وقتی بخواد عبادت کنه که چرتکه نمیندازه برای خدا. عبادتش هم کریمانه است، عبادتش هم مؤدبانه است. آقایی که روز قیامت انشالله هممون خواهیم دید که اولیا و اوصیا همه گدای شفاعتش هم. همه دست به سوی او دراز دارن. داشت گریه امام حسین وارد شد، دید امام حسن داره گریه میکنه. امام حسن 47 سالش بیشتر نبود، جوان محسوب میشد، ولی چشما گود رفته بود، صورت زرد شده بود، لاغر شده بود از رد، سم مکرر کارگر افتاده بود. سید الشهدا دید امام حسن داره گریه میکنه، سرش رو به دامن گرفت، عرض کرد برادر برای چی اینجوری گریه میکنی؟ اول فرمود لهول المطلع، حسین جان نمیدونم خدا منو میپذیره یا نمیپذیره. این جمله که دارم عرض بکنم تو منابع متأخر دیدم، ولی خودم دوست دارم به امام حسن اینجوری متوسل بشم. امام حسین شروع کرد بلند بلند گریه کردن. حالا میگم اون جمله چی؟ تا امام حسن فرمود نمیدونم خدا منو میپذیره یا نه، سید الشهدا بلند بلند شروع کرد گریه کردن. همون این همه سفر پیاده رفتی، به فقرا کمک کردی، اینم من عرض میکنم 6-7 سالت بود جلو چشمت، توی منبع متأخر دیدم امام هر چه کنه در محضر خدا خودشو فقیر میبینه. توی منبع متأخر دیدم فرمود حسین جان تو عزیز دردونه خدایی، دستتو بده به تو متوسل میشم، خدا منو بپذیر. چی کشیده سید الشهدا این لحظات؟ بعد یه قدری گذشتید امام مجتبی دوباره داره گریه میکنه. عرض کرد حسن جان چرا اینطور گریه میکنی؟ فرمود لفقد الاحبه، حسن جان تو تنها شدی. آمد سید الشهدا گریه کنه، فرمود لا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، من الان سرم به دامن توه، در قتلگاه تو. یه جمله دیگه عرض کنم جلوتر نمیرم، اینو در کتاب الاوصیاش المقانی دیدم، با هم شروع کردن گریه کردن. گفت نگران تو هم، تو بعد از من بار به دوش تو میفته. بعد یه نگاه به امام حسین کرد، من با تسامح ترجمه میکنم که مختصر کرده باشم، یه نگاه به امام حسین کرد، البته برای مادرم هم دلم خیلی تنگ.